الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد.
جلسه اول جلسه معارفه است و به بختیاری هم کامل گوش دادیم که یه سوش معارفه رو خیلی تکرارش نکنیم اینجا با دوستان آشنا بشیم. و ظاهرا کلاس با آقای نجفی بوده، آقای نجفی از دوستای خوبم، حالا چی شد که نتونستم بیان، چون آقای نجفی چی؟ آره، آقای نجفی واقعا هم طلبه فاضلیه، هم علاوه بر اینکه فاضله انسان مهذبی هم هست. واقعا مقدار که ما باش ارتباط داشتیم واقعا طلبه مهذبیه. حیف شد حالا دیگه بالاخره از بدشانسی شما و دست تقدیر صحبت هم کردن آقای دارابی. من اولش چند تا اساتیده معرفی کردم دیگه، ببینیم که به ذهنم میرسید خوب بود، مناسب بود، نشده بود و وقت نداشتم اینا. بالاخره قرعه فال به نام من دیوانه زدن. یه عوضمی که سر کلاس حاضرم خودشون از طبعما هستن، ما با همینجا فقط همین مباحثه‌ای داشته باشیم، در هم کلاسمون در حد یه مباحثه هست، مباحثه چند نفره. خب بعضی از رفقا آشنا هستیم، آقای بختیاری که از دوستان ما هستن، آقای مدرسی هم که از سابق با هم دیگه آشنایی داشتیم. من جلسه به جای آقای عرب بکنم اومدم کلاس شما. سلامت باشید. آره خیلی جدی آشنایی هستیم، آشنایی داریم با هم دیگه. رفقای دیگه هم خودشون رو معرفی کنن بد نیست. آقای قبیله، آقای قبیله حالا یکم از خودتون بگید کجا درس خوندی؟ هر چی اهل کجا هستی؟
عراقی هستی؟
مانده بسیش
از عراقی نکته مهمی بود.
سیاهان مورزی بودی
برده
سیاه خواهی تبلیغم
به
نوره خیلی خواهی خواهی
خواهی
خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی
خواهی
خواهی خواهی
خواهی
خواهی خواهی خواهی
نامرم بیا بودیم بلند شد که مانیا بودیم و بایشی شد و داشتم محسسه امام حادی بود امام باقره دیوار دیوارم بود من در سالم
اولین سال اینجایی؟ خب اشتبه که خیلی بود
خامسی
خدمتش بودیم ماشاءالله. خب اشتبه خدا حفظش. سو آقای مدرس شما خودتون معرفی کنید بعد نیست دوباره
چند سال معصوم گردون از سال هفت من بزرگ ساکی خرابه رو بزشته بگیم اون با من
دیگه در رو
فقط هم یه درس مونده برای شما ها، نه؟ یا کفایه هم داری؟ نه، این امسال که خوندنش کفایه دیگه نداری؟ دو تا کفایه دارید و یه مکاسه. دو تا کفایه رو کلاس میرید امسال؟
بله
سه تا کلاس در روز دارید پس. آیا بختیاری شما چی؟
آجا ما هم حقانی بودیم آجا و از سال هفته هم همین مدرسه هم
خیلی شما اهل کجایی؟
ما اهل قوم آجا، تهران قوم.
تهران قوم
ولی اقوام قوم هم هم
خیلی شما. دوستان مجازی هم الان اگه دوستان یکی دو جمله بشنویم ازشون. دو نفر هستن نسی که ها.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بفرمایید.
شما کاشایی هستم و از 6 سال توی تهران بودیم، الان هم همین 5 سال قم هستیم. پاسته بیمام هستیم در خدمت شما.
ممنونم از شما. مدرسه فیلسوف؟
بله؟
مدرسه فیلسوف بودید؟
بله بله بایدت.
خب سلامتی.
سلامت بشم.
ممنون. یه نفر
دید.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلامی هستم آجا.
آی سلامی،
من تهران تو حوزه آیت الله حق‌شناس فیلسوف و دوله بودم.
بله. از پای هفتم اینجا بودید ها؟
بله بله.
خب خیلی ممنون.
سلامت
میشه. دیگه کسی نیست داره همین دوتا. خب
بقیه مدرم اضافه تقویی هم
کنم. خب شیش نفر میشه دیگه هم؟
یعنی
اصلا خواست داره و کار کنم، نه
که اونا نمیتونم
بگیرم که خواست. حالا همه شون فقهش دارن این فقه
و یا فقه کار داره چون کار سالم قبول اینو سه نفر که دستشون را بچای تره مدرسه روشون را باید بخار فریسته چه بیگی دیگه اینو باید دیگه سر چه رزا کنم. دو سه نفر یا که شاکی هستن درستاراشون بودن و کار
آقای خداوندگی و یزدانی و آقای یعقوب
زاده. خب بسیار عالی. منم که حسین مهدوی نهاد، ما مقدمات رو تو مدرسه معصومی خوندیم، هم بخش شهید بهشتی و بعدش هم که مؤسسه فقهی آقای شبیری امام باقر علیه السلام بودیم و دیگه دوره 7 سال درس خارجمون هم همونجا تموم شد دیگه. یکی دو سال تموم، دو سال تموم شده، حدود 10 سال درس خارج رفتیم در خدمت رفقا هستیم. خب بریم شروع کنیم. یکی از اساتید ما تعریف میکردش که جلسه اول بود پای حد رفته بودیم مکاسب بود، استاد اومد سر درس نشست بسم الله و گفت شروع کرد توضیح دادن درس، توضیح داد تدقیق کرد، صفحه اول تموم شد، صفحه دوم تموم شد، سوم هم شروع کرد توضیح دادن و تدقیق کردن. به همون جور جلسه اول ما دهنمون باز میمون تا استاد نگاه میکرد
عدیب.
جلسه اول خیلی درس دادن و یه دفعه وارد کتاب شدن و اینا خیلی شاید خوب نباشه. خاطر همین
امکانش هست
سوالا رو باید بذارید از کسی که این مقدار راه رو طی کرده باشه و خلاصه رو چیزی سفید کرده باشه.
چیزی
داشته خودم نمیدونم رو دونم چیه برم نگاه کنم چی گذاشتن درس فقه و من درس خارج فقه با درس های شب زنده شروع کردم. سه سال درس ایشون بودن، بعدش هم دیگه اساتید متفرقه رو استفاده کردن از درساشون. درس های خصوصی هم حالا داشتیم با بعضی از اساتید، درس های گنجی مثلا رفتن، درس های فرهنگی سال رفتن، یه بزرگ قبول کریم درس های مختلف با سبک های مختلف رو به جمله رفتیم تو اصول، ولی آره تو اصول بیشتر آقای مددی آسید محمود مددی رفتیم و آقای شنان باقی دو سال اصول رفتیم. خلاصه اگه کسی با تجربه بیشتری باشه توضیح بده براتون خیلی بهتره، ولی خب من فقط حالا یکی دوتا نکته که الان تو ذهنم هست بکرم میکردم همینجا به ذهنم میرسه خدمتون عرض میکنم. ببینید خیلی فرق داره سطح خوندن، مکاسب خوندن، متن محور بودن و درس خارج درس گرفتن. دو تا فرق عمده وجود داره. یکی این که توی مکاسب و درس کلاس خط به خط باید خونده بشه، توضیح داده بشه، همشو تو جاهای سخته چه جاهای آسونش همش باید توضیح داده بشه. اما در درس خارج استاد میاد نظر خودش رو میخواد مطرح بکنه، بیان بکنه، دیگه کاری با کتاب خاصی نداره، خاصش آزاده. توی مسئله ممکنه نظر 4 تا از اهل فن فقها رو بگه، توی ممکنه نظر 10 تا رو بگه، توی مطلب مثلا نظری مطرح نکنه، نظر خودش رو بگه بره جلو. خب خیلی فرق میکنه این دوتا با هم دیگه. دومین فرقش هم که خیلی مهمه و تاثیرگذاره اینه که خیلی علوم جلو رفتن بعد از مرحوم شیخ رحمت الله علیه. شاید خاتم الفقها و المجتهدین به توضیح و به معنای درست واقعا ابتکاری که به خرج داده، ابداعی که در علم اصول فقه داشته بی‌نظیر بوده، با مقارن خودش اگه شیخ رو مقایسه کنیم با اقران خودش موقع به عظمت شیخ پی می‌بریم. اما خب بعد از شیخ هم بزرگانی مثل آخو، مثل میرزای شیرازی، مثل مرحوم اصفهانی، مثل آقای گروگردی، مثل امام، مثل آقای خویی، اینا هم بودن علم جلو بردن، سطح فقه بالا رفته. مثلا شما نگاه کنید استدلالای شیخ طوسی در فقه رو مقایسه کنید با استدلالای علامه که چندین قرن بعد از شیخ بوده، خیلی عمیق‌تر شده، خیلی استدلالا بهتر شده. حالا همین مقایسه رو با شیخ و حدود دو قرن پیش از دو قرنی که با شیخ فاصله داریم همین اتفاق هم افتاده، عمیق‌تر شده، سطحش بالاتر رفته، جلوتر رفته. تو درس خارج خب طلبه اینجوری نیست که فقط یه متن جلوش باشه و مباحثه بکنه. اگه بخواد واقعا خوب درس خارج بکنه باید یه کارهایی قبل از درس، یه کارهایی بعد از درس انجام بده. فقط یه جزوه استاد که الان هم می نویسن تو کالانه و گروه ها می زارن متن پیاده شده است، اینو فقط بشین مباحثه بکنه، این خیلی اون تأثیر درس خارج رو نداره. میگه یه کتاب 100 داره میکنه، حالا مفادش متنش عوض شده، فارسی شده، درس استاد شده. یه سری مقدماتی میخواد، یه سری مؤخراتی میخواد که حالا باید اینا رو با اساتید با تجربه، اساتیدی که خودشون اهل فن هستن، با اینا مشورت بکنید. حتما وقتی میخواید درس خارج بشید وارد بشید و چه کارهایی قبل، چه کارهایی بعد، چه کارهایی حین درس خارج لازم انجام بدید، اینا خیلی کمک میتونه بکنه به شما مشورت گرفتن تا اینکه انسان خودش تصمیم بگیره. هرچند که 10 سال تو حوزه بودیم الحمدلله خیلی تجربه های زیادی به دست آوردید، خیلی نکات براتون حل شده، اما خب بازم کسایی که 10 سال از ما جلوترن، مثلا کسایی که 20 سال از ما جلوترن، تجربه بیشتری دارن، خیلی میتونن به ما کمک بکنن در طی این مسیر. حالا همین فل جمله خدا چه میخواد. من معمولا تو کلاس ها وقتی شروع میکنم مثلا اصول یا فقه، یه سیر علم اصول در حوزه رو در حد یک جلسه، کمتر از یک جلسه توضیح میدم برای رفقا. تو اینجا دیگه چون خودتون اهل فضلید و آره یه مقدارم دیر شروع شده کلاس رو گذاشته از اول سال، دیگه از اون صرف نظر میکنیم سیر فقه رو. همین مکاسب، همین کتابی که خودمون خوندیم یه مروری بکنیم، مکاسبی که مرحوم شیخ رو از پای 7 خوندیم تا حالا، یه مروری بکنیم خیلی سریع بحثاشو تا ببینیم کجای بحث قرار گرفتیم، آماده بشیم برای ورود به بحث. خب میدونید که 3 بخش اصلی داره کتاب مکاسب مرحوم شیخ. طلبه که وارد پای 7 میشه اصول 1.5 تقریبا میخونه، کفایه که یه دور کامل اصول، رسائل هم نیم دوره اصول دیگه، مباحث الفاظ رو نداره، مباحث غیر لفظی، از کجا جمع امارات اصول عملیه رو داره. اما مکاسب چی؟ فقط یه کتاب فقهی از اونم کامل نیومده، از کتاب و صلات و طهارت و حج و چه میدونم بیاد بالاتر اجاره و وکالت و دیات و قصاص و اینا هیچ کدومش نیست. فقط یک کتاب و تجاره، یک کتاب و متاجر که توی اومده داشتید شرایم به عنوان کتاب و متاجره، بعضی کتاب بدن کتاب المکاسبه، فقط همین یک کتاب رو میخونه، تازه اونم از کدوم کامل نیست. خب از این کتاب مکاسب مرحوم شیخ دو جلد اول با این کتابایی که ما میخونیم مربوط به چیه؟ مکاسب محرم است، بخش اول مکاسب محرم. دو جلد بعدی جلد 3 و 4 مربوط به چیه؟ کتاب البیعه. جلد 3 و 4 کتاب البیعه و دو جلد آخر یعنی همین جلد 5 و 6 هم کتاب الخیارات. این سه بخش اصلیه که مرحوم شیخ بحث مورد بحث قرار داده. خب تو مکاسب محرمه که اگه یادتون باشه 5 نوع کرده بود مکاسب محرمه رو که مرحوم شیخ، یادتونه چیا بودن؟ نوع اول اعیان نجسه بود دیگه، نوع اول اعیان نجسه بود که تو بحثای بیع این اعیان نجسه آیا صحیح یا صحیح نیست. نوع دوم ما یحرم لحرمت القصد بهی بود، اون چیزایی که به خاطر قصد حرام شدن وگرنه خودشون حرام نبودن. نوع سوم اونایی که منفعت مقصوده عقلایی نداشتن بود. نوع چهارم اونایی که اعمالی که فی نفسهی حرام بودن دیگه، که به ترتیب حروف الف با ردیف کرده بودن، از تشبیه به اونا شروع میشد تا غیبت و دمار و آخرش کذب. و نوع پنجم هم اخذ اجرت بر واجبات بود. این پنج نوع مکاسب محرمه. بحثای مهمی که تو این پنج تا نوع بود کدوماش بودن؟ چهار تا بحث مهم داشت مرحوم شیخ. یکی بحث دهن متنجس بود، اگه یادتون باشه مفصل هم بود. یکی بحث بیع العنب ممن یعمل به خمرا بود، بحث مفصلی داشت مرحوم شیخ. یکی بحث همین خود اخذ اجرت بر واجبات بحث مفصلی داشتش. در این بخش اول مرحوم شیخ مجموعاً 50 عنوان رو مورد بحث و بررسی قرار داده. بیشترین عناوینش تو نوع چهارم بودن، همون اعمالی که فی نفسه حرامه. 28 عنوان بیشتر نمی از عناوین اونجا بودن. در مجموع با خاتمه‌اش که حساب بکنی 50 عنوان رو مرحوم شیخ مورد بررسی قرار داده. مکاسب محرمه. بعد وارد بیع شد مرحوم شیخ. مکاسب محرمه اهم از بیع بود. اولش یادتون باشه تکسب به اینا، حالا چه کسب با اجاره باشه با بیع باشه با هر عقدی، تکسب بهشون حرام بود. بعد بخش دوم مکاسب محرمه که بیع باشه، یه تعریف بیع او که یه مقدارم مفصل بود که بیع حقیقتش چیه، حقیقتش چی شد آخر، یادتونه؟ مبادلت و مالن به مالن یا انشاء تملیک این، بحثایی که مرحوم شیخ داشتیم. بعد سه دسته شروط رو زیل این بحث بی معمولا کتب قدیم مطرح کردن، مرحوم شیخ هم مطرح فرمودن: شروط عقد، شروط متعاقدین، شروط عوضین. شروط عقد مثلا عربی باشه ماضی باشه، که مهمترین بحثی که اینجا داشتید خیلی هم طولانی بود بحث بیع معاطات بود، به این مناسبت که آیا لفظ از شروط عقد هست یا نه. به این مناسبت وارد بیع معاطات شدند و تنبیهات معاطات که مفصل بود. در شروط متعاقدین، متعاقدین چه شرطهایی باید داشته باشن؟ مثلا بالغ باشن، مثلا اختیار داشته باشن، معزون یا مالک از سوی مالک باشن یا معزون از سوی مالک باشن، که باز اینجا مفصل ترین بحثی که داشتید بیع فضولی بود. زیل این بخش چهارم یه بحث مفصلی بیع فضولی حقیقتش چیه، بعد اجازه چیه، کاشفه، نمیدونم ناقل، رد و اجازه رو مفصل مرحوم شیخ بحث کرد. تو اجازه سه تا بحث داشت اگه یادتون باشه: مجیز و مجاز و اجازه. مجیز چه شرایطی باید داشته باشه، اجازه چه شرایطی باید داشته باشه، عقد مجاز چه شرایطی باید داشته باشه، اینا رو مفصل بحث کرد. و در شروط عوضین هم که آخرین بحثی بود که در قبل از خیارات مرحوم شیخ مطرح کردن، یه سری شرطهایی برای عوضین مطرح شد. مثل چی؟ قدرت بر تسلیم، معلوم بودن ثمن، معلوم بودن مثمن، تلق بودن. مهمترین بحثش باز یکی بعد این بحثای تلق بودن بود که به مناسبت وارد بیع بخش و رحم و ام ولد، این ستا رو تلق میگن ملکش نیست. بعد وارد خیارات شد مرحوم شیخ، اینم بحث بیعش تموم شد، شروط عقد، شروط متعاقدن، شروط عوضین. بعد وارد بحثی که خیارات که شد، مرحوم شیخ هفت خیار رو به ترتیب بحث کرد. اینو توی پرانتز بگم، مرحوم شیخ در اصول مبدع، تبویب مرحوم شیخ هم ابداعیه، قدیم اینجوری نبود تبویب علم اصول، اما در مکاسب دیگه تبویبش دقیقاً و بسیار بسیار زیاد شبیه همون زمان شرایع. خدا رحمت کنه همین آقای هاشمی شاهرودی یه وقت درس خارجشون همین اشاره میکردن که بعد در فقه یه تبویب جدید متناسب با روز ارائه، تبویب ما هنوز تبویب زمان محققه. یکی از علتاش همینه که شیخ که محور درسای خارج شده، کتاباش هم مکاسبش هم رسائلش، شیخ محور بحثش و تبویبش هم تبویب مرحوم محقق و شرایعه. یعنی بکنید همین انواع پنج نوع مکاسب محرمه رو دقیقا همین پنجتا رو محقق هم داره. تو بحث بی خیلی از بحثای مرحوم شیخ دقیقا همونه، تو خیارات هم همین هفت خیار رو و به همین ترتیبی که در شرایع مطرح شده مرحوم شیخ داره، از خیار مجلس شروع میشه، خیار همینجوری میاد پایین‌تر تا میرسه آخرش به خیار ای. خلاصه پس تو خیارات هم هفت خیار رو مطرح کردن، احکامش رو بررسی کردن، مسقطات خیار رو بررسی کردن که چه چیزایی باعث میشه این خیار ثابت بشه، تا رسیدیم به خیار ای. در خیار ای و مرحوم شیخ چند تا بحث اصلی اگه بخوایم تیتروار بگیم، اولین بحثی که داشتید اگه یادتون باشه یه بحثای مقدماتی بود که مثلا اقتضای عقد چیه؟ آیا انصراف داره به صحیح یا نه؟ این بحثا اگه عقد مطلق باشه اقتضای اطلاق عقد به چیه؟ مثلا مقدمه دیگه این بود که آیا تأخیر بین عرش و رد در خیار عیب ثابت، دلیلش چیه؟ چون ما تو بقیه خیار اگه یادتون باشه فقط حق فسخ داشتیم، تفاوت خیار عیب تفاوت اصلیش با بقیه تو این عرشه، آیا تأخیر وجود داره بین این دوتا؟ یه بحث دیگه که عمده بود ظهور عیب آیا کاشف از وجود خیاره یا مثبت از زمان خودشه، از کی خیار میاد؟ وقتی عیب ظاهر شد دو روز بعد از معامله دیدی معیوب مبی، آیا از دو روز قبل خیار عیب داشتید شما یا از الان حادث شده؟ یه بحثی هم که داشتید در مقدمه این بود که فرق بین سمن و مسمن نیست، هر کدومشون معیوب باشن خیار ای ثابته. اینا بحث‌های مقدماتی خیار ای بودن که توضیح خیار ای به. تیتر دومی که میتونیم بدیم مسقطات خیار ای بند. یادتونه چیا خاص ثابت میکردن خیار ای رو؟
تصرف
آیا مسقط بود یا نه بحث داشت، از مسقطات سه قسم کردن، مسقطات رد، مسقطات عرش، مسقطات رد و عرش هر دو که مفصل یکی یکی بررسی می شد. این دومین تیتری که در بحث خیار عیب داشتید. سومیش هم یه سری مسائل اختلافی بود، مسائل اختلافی هم محور بحث بود، نزاعهایی که میشه که حالا نزاع در موجب خیاره یه بحثی بود، نزاع در مسقط خیاره آیا این مسقط حاصل شده یا نه، تصرف کرده یا نه، و نزاع در فسخ، فسخ کرده فسخ نکرده، بایه میگه فسخ نکردم و میگه فسخ کرده، نزاع میکنن با هم دیگه. این سومین تیتری بود که تو بحث خیاره عیب داشتید. چهارمین تیترش میرسه به سر بحث ما که میشه ماهیت عیب و افرادش، چون موضوع این حکم شرعی خیار عیب موضوعش چی بود؟ عیب. خب باید ببینیم عیب چیه، تعریفش کنیم، بعد افرادش رو بررسی کنیم. از قدیم فقها افراد رو ذکر میکردن و بررسی میکردن که اینا عیب مطرح میشن، محسوب میشن یا نه. یه بحث آخری هم داریم، حالا تیتر پنجمی که در بحث خیارات خواهیم داشت درباره عرشه که چطوری عرش رو تعیین میکنن، مقدمه ها اگه تعارض کردن چی میشه، قیمت بازار و این چیزا. درباره عرش هم یه بحث مفصلی خواهیم داشت. خب این یه مقدمه ای بود که وارد بحث بشیم، آشنا بشیم ذهنمون با این که مرحوم شیخ چیکار کرده از اول بحث تا اینجا، از اول کتاب تا اینجا چه مسیری رو طی کردیم، پیمودیم تا رسیدیم به القول فی ماهیت العیب سر بحث ماست و ذکر به افرادهی. عنوان مقدمه می میدونید که اگه عنوانی موضوع حکم شرعی باشه، فقها وارد میشن حدود و ثغور اون عنوان رو تعیین میکنن، تبیین میکنن. بعضی جا هم خیلی به درد سر میفتن، مثلا تو مقاصد محرمه الغناء حرام. غناء چی هستش؟ حرمت غناء رو مرحوم شاید یه صفحه دو صفحه بیشتر بحث نکرده. اینکه غناء چی هستش رو کل بحث غناء محسوب به این بود، الغناء حرام، غناء چی هست؟ تو بحث ما هم ای موضوع حکم شرعی قرار گرفته. اگه معیوب بود مبی یا سمن، حق خیار ثابته برای مشتری یا بایه. عیب یا یک کلمه دیگه هم موضوع قرار گرفته بود، عوار، اون روایتی که ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون او عوار، صحیح هم بود، صحیح زباره. پس موضوع حکم شرعی قرار گرفته بی و عوار، این دوتا کلمه. تا اینجا ما همش احکام خیار رو میخوندیم، چی ثابتش میکنه فسخ و اینا. حالا از اینجا القول فی ماهیت العیب در واقع بحث موضوع شناسیه که عیب چی هست، مصادیقش چیا هستند. پس چون عیب و عوار در موضوع این حکم شرعی خیار عیب عقص شدن، باید تبیینش کنه، توضیحش بده، موضوع شناسی بکنه، معلوم شه. میدونید برای شناختن یه عنوان یا موضوعی اولین کاری که به ذهن میرسه اینه که بریم سراغ کتب لغوی، ببینیم معناش چیه، بعد بریم شاهد از کلامات فقها و علما بیاریم برش. مرحوم شیخ فرمودن عوار در لغت از صحاح نقل میکنن اینجا، عوار همون عیبه. کلمه عوار بر وزن فعال هم هست. مصباح وقتی مصباح المنیر وقتی این کلمه رو میخواد توضیح بده میگه ول عوار و وزان و کلامن. وزان و کلامن یعنی چی؟ یعنی بر وزن فعال هستش، عوار تلفظش کنید. البته بعدا میگه یه قول زن من وجود داره که عوار باشه، و بعد یه توضیح میده میگه بعضی به این دو تا فرق گذاشتن، مثلا عوار در مورد پیراهن و اینا به کار بره، عوار در مورد شخص و عبد و اینا به کار بره. حالا کاری نداریم با ایناش، ولی عوار رو خود مصباح هم تعریف کرده که العیب و العوار به زان و کلامن العیب و الذم لغتون، مصباح جلد 2 صفحه 437. مرحوم شیخ هم از صحاح نقل کرده باز که والعوار فف الصحاح انه العیب، پایین آدرسش داده. خب پس کارمون راحت شد، فقط یه عنوان رو باید بریم تعیین بکنیم، حدود و ثغورش رو تبیین بکنیم. اونم چی هستش؟ عنوان عیب، چون عبارم به معنای عیبه. برای توضیح کلمه عیب مرحوم شیخ میفرماید که هر شیئی اگه نگاه بکنیم سه مرتبه براش میتونیم تصویر بکنیم. یه مرتبه، حالا تعبیر مرحوم شیخ اینه که مرتبه متوسطه که همون میشه صحت، بهش میگیم صحیح. شیء اگه بخواد صحیح باشه باید مرتبه متوسط رو دارا باشه. از این مرحله متوسط اگه پایین تر بود، نقصانی داشت، منقصتی داشت، میشه چی؟ معیوب، دارای عیب. از این مرتبه متوسطه اگه یه مزیتی داشت، مزیت ها، مزیادت، مزیتی داشت، میشه چی؟ میشه دارای کمال، کامل. پس به تعبیر مرحوم شیخ مرتبه صحت بین دوتا، وسط دوتا مرحله معیوب و کمال قرار داره. مرتبه صحت وسط دوتا مرتبه عیب و کمال قرار داره. ببینید این مزیت تأکید کردم زیاده، نه، چون گاهی اوقات زیاده صرف زیاد بودن یه چیزی اتفاقا عیب محسوب میشه. مثلا مثال دادم براش عبدی که 6 تا انگشت داره، خب یه چیزی زیادتر داره، اینو میگن کمال داره، از مرتبه متوسط بالاتره. نه، باید مزیت داشته باشه، یعنی زیاده ای که عرفا منفعت محسوب بشه، زیادت مزیت بشه. مثلا مکاتبه بلد باشه، کتابت بلد باشه، این میشه مزیت. مثلا درباره عمه گفتن طباخت، آشپزی بلد باشه، غذایی که درست میکنه وقتی کفت میخوره انگشتاش هم با اون غذای میخوره، میشه مزیت.
مثلا این که مثلا شیرینی مزیت حساب میشه، هندوانه که شیرین باشه اونها رو سالم
میرینی نسبت حالا به میوه های مختلف ممکنه متفاوت باشه، چون هندوانه هم یه هندوانه خیلی شیرین داریم، بله او کمالشه، مزیتشه. یه هندوانه داری مثلا مزه نداره، این مندست داره مثلا، ممکنه بگیم معیوزه. آره حالا میرسیم، فعلا داریم لغت رو فعلا هنوز به اونجا میرسیم که عرفی هستش. در عرف باید ببینیم چی عیب حساب میشه، هنوز کامل تموم نشده این موضوع شناسی، خیلی بحث داریم که چطور تشخیص بدیم معیوب رو از صحیح. آره گفتیم که یه شیرینی متوسطی مثلا هندونه ها دارن، خب میشه چی؟ میشه مرحله متوسط و صحیحش. اگه اضافه تره بر اون بود خب کمالشه دیگه، کامل حساب میشه.
صحت متوسطه
اینا چیه؟ یعنی توضیح متوسط برای مثلا تو متن که خوندم توضیح میدم که عبارت چجوریه. پس این سه تا مرحله رو داره. مرحله متوسط همونیه که گفتیم چی؟ گفتیم هر شیء باید داشته باشه. از اون منقصت اگه داشت نسبت به او میشه معیوب، و مزیت اگه داشت نسبت به او میشه چی؟ کامل، دارای کمال. خب پس بعد ما بریم ببینیم حقیقت شیء چی مرتبه متوسطه رو از کجا بفهمیم؟ این سوال اصلیمون میشه. یعنی اگه بتونیم بفهمیم حل دیگه، مقتضای حقیقت شیء که مرتبه متوسطه هست این چیه؟ اگه این مرتبه رو بتونیم تبیین کنیم، تشخیص بدیم، دیگه خب کمتر مزیت و منقصت داشتن عیب و کامل و راحت میتونیم تشخیص بدیم. مهم اینه که این متوسطه رو به دست بیاریم. مرحوم شیخ برای اینکه این مرتبه متوسط رو تشخیص بدیم دو تا راه ارائه میدن. دو تا راه برای اینکه بتونیم این مرتبه متوسطه رو تشخیص بدیم که بعد بگیم اگه نسبت به این منقصت داشت میشه معیوب، نسبت به این مزیت اگه داشت میشه کامل، دارای کمال. راه اول اینه که از خارج کاری با افراد نداشته باشیم، افراد اون شی، اون مفهوم، اون ماهیت، از خارج ببینیم یه چیزی واضحه. بعضی چیزا خب واضح هم تشخیصش کاری نداره، مثلا خیلی واضحه انسانی که نابینا هستش اما این عیب محسوب میشه، این از اون مرتبه متوسطه پایین تره، چون متوسط انسان ها دارای بینایی و بصر هستن. این خیلی واضحه، کسی درش مناقشه نمی کنه، اما عیبه. یا مثلا همین مثالی که آقای مدرسی دادن، کتابت برای عبد، اینجوری نیستش که عبد و مقتضای ماهیتش و اصلش حقیقتش کتابت افتاده باشه، مخصوصا اون زمان که میدونید نوشته بودن که زمانی که پیامبر مبعوث شدن 17 نفر چرا توی عرب جزیره العرب کاتب بودش، اون زمان قطعا اینجوری نبوده که کتابت برای عبد یه چیز عادی و در متعارف عبدها باشه. پس گاهی واضح از خارج بدون ملاحظه افراد ما میفهمیم که یه چیزی عیبه یا یه چیزی کماله. خود راه اول خیلی هم واضحه، ما گاهی نمیتونیم بفهمیم، اینقدر واضح نیست. راه دوم نوبتش میرسه که مرحوم شیخ میگه باید بریم ملاحظه بکنیم اغلب افراد رو. اغلب افراد عبد یه صفتی رو دارن، مثلا خب اگه عبد این صفت رو نداشت میشه چی؟ میشه معیوب. اگه عبدی بالاتر از این صفت رو، کاملتر از این صفت رو داشت میشه چی؟ کامل. پس ملاحظه غلبه افراد، غالب افراد، که توی ملاحظه غالب افراد این سوال پیش میاد که چجوری آخه غالب افراد کشف میکنن از اینکه این صفت جزء ماهیت اون شی هست یا نیست. معروف میگن از جزئی به جزئی که نمیشه مثلا استدلال کرد، اصلا ظن هم نمیشه پیدا کرد. تو وانزیا بعضی وقتا یه هندونه رو میگورن میذارن قرمزم هستش، بعد یکی دیگر رو میری میخری میبینی که آمدن کالو نرسیدم هستش، نکتش همینه که اون استدلالش این بوده که چون یه دونه قرمزه پس بقیه هم مثل این قرمزن، در حالی که استدلال اونه که تجربه دارن و متأهل هستن میدونن زن نه ایجاد نمی کنه. آره مشت همیشه نشانه خرگاه لاغر نیستش، بستگی داره به مشتش، به خروارش. یعنی اگه باز میفهمیدیم که این هندونه از همین باره هستش خوب بود، میگفتیم خب این یه بارن، یه مدره است، یه دونش رسیده، بقیهش هم باز زن ایجاد میشد که رسیده، ولی این یه دونه رو اصلا نمیدونیم از همین باره باشه، میتونه از یه زمین دیگه باشه.
این که ملاکه رو نمیشه برای خودش خوب، یعنی این که باید نگاه کرد، یعنی اونم که میگیم مثلا کوره داریم اغلب
نگاه میکنیم. نه گفتیم لازم نیست سراغ اغلب هم بریم،
بینایی
آره منشأش فقط نهایتا میتونه باشه، وگرنه ما از خارج میدونیم خیلی بعضی وقتا خیلی واضحه یه چیزی عیبه، دیگه دیگه نوبت به بررسی اغلب نمیرسه. بینایی
نه میدونیم کتاب مثلا سال چیه تفسیر سال چرت میداد سال مثلا چرتی نیازی به اون پیدا نمیکنه.
مثلا خودکاری که شکسته این معیوبه دیگه، نیاز نیست بریم غلبه افرادم بررسی کنیم، مثلا زحمتی بکشیم و ملاحظه بکنیم و اینا.
مثلا یه مدادی هست که جنسش خوب نیست.
خب گاهی تشخیص نمیدیم از قلب از ماهیت شی دیگه، گاهی واضح نیست برامون، میریم سراغ راه دوم. اگه واضح نبود راه اول کارساز نبود، نوبت به راه دوم میرسه. ولی اگه راه اول کارساز بود، بله میتونیم بریم راه دوم هم طی کنیم، ولی نه همین کافی میشه دیگه. خب پس گاهی اوقات خیلی واضحه، از خارج اصلا بدون ملاحظه ی افراد میتونیم بفهمیم، گاهی اوقات نه، باید بریم قالب افراد بررسی کنیم. این مثال مرحوم شیخ بزنم، اینم از خارج بگم. مثلا زمین، زمین زراعی، باغ، اینا در اون زمان مرسوم بوده، بر زمین ها مالیات و خراج میبستن. مقاصد محرم هم تو فاطمه تو بحثی داشتیم، ما یأخذه السلطان من المقاسمت و الخراج و الزکات، مقاسمه میگرفتن، خراج میگرفتن، خراج مالیاتی بود که بر زمین میبستن. خب این زمینی که خراج داره، فرض کنیم مثلا متعارف مالیات ها اینه که یک سوم رو بگیرن، سلس محصول رو به عنوان مالیات بگیرن، این میشه چی؟ غلبه افراد. رفتیم دیدیم غالب زمین ها در اون زمان سلسش رو به عنوان مالیات میگرفتن. حالا اگه یه زمینی باشه که نصف محصول مالیاتشه، بیشتر مالیات اضافه تری باید بده، این چی حساب میشه؟ معیوبه. یه زمینی باشه کمتر، ربع رو به عنوان مالیات میگیرن، این یه کمالی داره دیگه. خب سوال، مالیات جزء مثلا حقیقتشه و جزء ماهیت زمینه؟ نه، یه چیز خارجیه. سن دیگه باید بریم با غلبه افراد به دست بیاریم، از راه اول نمیتونیم به دستش بیاریم. بررسی غلبه افراد، شاید یه جایی باشه که زمین ها مثلا مالیاتی ندارن، موقع مالیات داشتن میشه ای میشه معلوم. نه برای شناخت ماهیت، برای شناختن مرتبه متوسط. ماهیت رو میشناسیم، میخوایم ببینیم مرتبه متوسط اون ماهیت چیه. یه راهش ملاحظه اغلبه، یه راهش هم گاهی اوقات خیلی واضحه. مرتبه متوسط یا صحیح از یک ماهیت رو میخوایم شناسایی کنیم، صحیح یا متوسط. خب یه راهش اینه که میگیم مثلا مداد اگه شکسته باشه معیوبه، واضحه، لازم نیست بگه اغلب افراد بگن. راه دوم برای اینکه مرتبه متوسط و صحیح رو تشخیص بدیم اینه که بریم سراغ افراد. غالب افراد اگه اون صفت رو داشتن میشه جز ماهیت، جز مرتبه متوسط از اون ماهیت. خب یه مقدار متن بخونیم تا بعد برسیم به نکته بعدی، که اگه حالا این دوتا با همدیگه تعارض کردن، این دوتا راهی که معرفی کردیم، خلقت اصلیه و ماهیت مقتضای یه چیزی بود، غالب افراد یه چیز دیگه داشتن، اون موقع کدوم رو باید ملاک قرار بدیم، محور قرار بدیم برای اینکه معیوب را از صحیح تشخیص بدیم؟ جوابش اینه، از یک فرد اگه بخوایم برسیم به یه فرد دیگه همینطوریه، زن هم نمیاره. اما وقتی غالب افراد رو میبینیم، از غالب ماهیت رو و اون مرتبه متوسط ماهیت رو کشف بخوایم بکنیم، بعد از اون مرتبه متوسط استدلال بکنیم در این فرد دیگه، این دیگه از جزئی به جزئی نشود، زناور شد و همین میگیم بعدن عرفاً کافی، عقلاً و فلسفیاً ماهیتش به دست نمیاد. با غلبه افراد دنبال ماهیت فلسفی که نیستیم، فقط دنبال عرفی، میخوایم ببینیم این عیبی که تو عنوان روایت به کار رفته در چی. اینجا دیگه باید دنبال عرفاً ببینیم عرفاً چه صفاتی داشته باشه صحیح حساب میشه.
اگه هم عرف بریم که تشخیص بده چیز معیوب، خودش هم
به غالب افراد نگاه میکنه، احسن عرف این کار انجام میده، ببینه در غالب افراد هست یا نه. قبلا گفتیم مقتضای عقل اونیه که منصرفه به چیزی که عرف میفهمه دیگه، عرف صحیح بفهمه، عرف بفهمه سالمه، ذهن عرفی اینجا مهمه. خب القول فی ماهیت العیب و ذکر بعض افراده، اعلم ان حکم الرد والعرش معلق فی الروایات علی مفهوم العیب والعوار. کجا معلق شده بر مفهوم عیب و عوار؟ مثلا همین روایاتی که تو خود مکاسب نقل کرده بود، مثلا یه روایت این بود، فن خرج از سلع معیبن و علم المشتری فالخیارو اله، با این کتابای ما میشه صفحه 275 از فقه رضوی بود. فن خرج از سلع معیبن در موضوع ای بخش شده فالخیارو اله. یا مثلا مرسله جمیل با این کتابای ما صفحه 280 فر رجل یشتر ثوب اول متا فیجد بهی عیبن، یا دیگه اصلا معیب همیز خود ماده، یعنی از حیث ماده هم از داره عیب رو به کار برده. فالرجل یشتر الثوب او المتا فیجد بهی عیبن، عیب به کار رفته. یا سومیش مثلا همین صحیحه زرداره که خوندیم، ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبن او عوار و عوار به کار رفته. همین صفحه 280 کتاب خودمون، کتاب حدیثی هم آدرس نداره، همین مکاسب که قبلا خوندید همینجا دیگه اونجا آدرس داده. پس اعلم که حکم رد و عرش معلق شده بر عیب و عوار. حالا باید داریم عیب و عوار رو بشناسیم. اما العوار ففسها انه العیب، ما از مصباح هم گفتیم، مصباح هم گفته و العوار به زبان کلامن العیب و بعد گفته و ذم لغتون. و اما العیب، پس دوتاش برگشت به عیب. اگه ما بتونیم عیب رو بشناسیم، موضوع رو شناختیم، حکم بار میشه، خیار بار میشه، خیار عیب. و ظاهر من اللغت و العرف، ظاهر کتاب لغوی و عرف اینه که انه نقص ان مرتبت صحت. عیب یعنی نقص، منقصت داشتن از مرتبه صحت. مرتبه صحت چیه؟ المتوسطه بینه، یعنی بین العیب، بین النقص و بین الکمال. مرتبه صحتی که متوسط وسط قرار گرفته بین نقص و کمال، بینه و پس زمینش خود به نقص. صحت اون مرتبه متوسط وسط هستش بین نقص و کمال. پس صحت ما یقتضیه اصل ماهیت المشترک بین افراد الشی لو خلدی و طبعا. صحت مقتضای اصل ماهیته، اون ماهیتی که مشترک بین افراد شیعه، البته لو کلیه و طبعا ماهیت رو صرفه در نظر بگیری. ول عیب و ول کمال یلحقان لهو لامر خارج نه، عیب و کمال دیگه میشن یه چیز خارج از ماهیت که عارض شدن بر این ماهیت. یعنی عوارض و اون چیزهای خارجی رو در نظر نگیرید، خود ماهیت. کلیه و طبعه افرادش چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن؟ این میشه مرتبه متوسط و صحت. عیب یه چیز خارجی که عارض شده برای ماهیت، یعنی عبدی که مثلا کور شده ماهیتش اقتضای بصر و بینایی داشته، عیبه که کوریه که عارض شده برایش. کمال هم همین جوریه، کتابت عارض شده برایش، مقتضای عقل این نیست که کتابت بلد باشه، یه چیز عارضی، رفته بیرون کلاس رفته مکتب رفته یاد گرفته کتابت رو، چیز عارضی خارج از ماهیته. ثم مقتضا حقیقتش شه، پس تا اینجا ما اگه حقیقتش و مقتضای ماهیتش رو بشناسیم راحت میتونیم کمال نقص رو تشخیص بدیم. حالا سوال اینه که از کجا ما بتونیم خود حقیقتش رو بشناسیم؟
چون الان مثلا تو این دور زمان الان سواد، سواد نداشتن ایه، سواد داشتن معمولیه. این الان پس سواد داشتن تو این برای مثلا خدمتکاری چیز محسوب نمیشه؟
سوال خیلی خوبیه. اینجا در واقع از همون موارد تعارضیه که گفتم، مقتضای انسان این نیست که سواد داشته باشه، خلدت انسان مقتضای سواد نیست اصلش، اما غالب افرادشون فرض کنید تو جامعه ما الان میگن 98% هم چقدر با سوادن. حالا شخصی که سواد نداره اولا مطابق مقتضای طبیعت، پس نباید عیب براش محسوب بشه. با غالب افراد ملاحظهش میکنیم نقص داره، پس باید عیب محسوب بشه. اینجا جواب کدوم رو مقدم میکنیم؟ مقتضای اصلی که بگیم عیب نیست، سالم صحیحه، یا غلبه افراد رو که بگیم عیبه؟ این سوال پیش میاد که بررسی میکنیم که تعارض کردن مفهوم شد بهش میپردازه مفصلا، کدوم رو باید مقدم بکنیم؟ یا لسانا مقتضا حقیقتش این مدشن بمونه انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمد لله رب العالمین. جلسه اولی زیاد درس ندیم. خب الحمد لله.